بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 98، سطر اول. فصل فی بیان المقولات التي تقع الحرکت فیها وحدها لا غیرها. در این فصل مقولات دهگانه مطرح میشن و حرکت در هر کدوم از این مقولات ملاحظه میشه تا معلوم بشه که در کدام یک از این مقولات حرکت جاری میشود و در کدام یک حرکت جاری نمیشود. پس در این فصل ما فقط اون مقولاتی که حرکت درشون جاری میشود ذکر نمی کنیم، بلکه هم مقولاتی رو ذکر میکنیم که حرکت درشون جاری میشوند و هم مقولاتی رو میاریم که حرکت درشون جاری نمیشوند. یعنی هم بحث اثباتی داریم هم بحث نفی داریم. لذا در عنوان هم ابن سینا میفرماید که بیان میکنیم مقولاتی رو که در اونها حرکت واقع میشود، فقط در اونها واقع میشود، لا غیره ها، در غیرشون واقع نمی شود. یعنی هم اونایی که درشون حرکت فقط واقع می شود وحده ها رو دارن معنا می کنن، کلمه فقط به جای وحده هاست، هم اونایی که حرکت در اونها فقط واقع می شود ذکر می کنیم، هم اونهایی که غیر اون مقولاتند اونا رو ذکر می کنیم تا بگیم حرکت در اونها فقط واقع می شود، در غیر اونها واقع نمی شود. این وحده ها لا غیره ها رو معنا کردن. در ابتدای فصل ایشون مطلبی رو بیان میکنه که به قول خودش اصله، یعنی یک قانونه، و میفرماید که شاید بعضی از این قسمت های اصل تکراری باشه، ولی بالاخره چون در ابتدای بحث لازمه باید ذکر بشه. و اون اصل اینه که حرکت در مقوله یعنی چی؟ چهار تا معنای بر حرکت در مقوله ذکر میکنه، سه معنا رو قبول نداره، معنای چهارم رو میپذیره. توضیح هم نمیده که چرا اون سه تا معنا رو قبول نداریم و این چهارمی رو قبول داریم. صدرا در اسفار توضیح میده که چرا اون سه معنا قبول نیست و این یک معنا قبول هست، اما ایشون هیچ توضیحی نمیده، فقط قانون رو ذکر میکنه. من این معانی رو جدا جدا ذکر میکنم، یعنی میخونم تطبیق میکنم بعد میرم سراغ معنای بعدی. صفحه 98 سطر اول. فصل فی بیان المقولات التي تقع الحركه فيها وحدها. وحدها قید اون مقولات در بیان تنها مقولاتی که حرکت در اونها واقع می شود نه در غیر اونها. اون وقت هم بیان می کنیم که اونایی که مقولات درشون اونایی که حرکت درشون واقع می شود کیا هستن، هم غیره ها رو بیان می کنیم و نفی حرکت در اونها می کنیم. انا لنزع اصلا، ما در اینجا یک اصلی رو قرار می دیم، یک قانونی رو قرار می دیم به عنوان یک مقدمه. و این کان رو با مشتمل علا تکرار بعض ما قیل، ولو این اصل ما مشتمل بر تکرار بعضی از حرفای گذشته است، ولی چون مورد حاجته به تکرارش توجهی نمی کنیم اعتنایی نداریم. فنقول این نقولنا این مقولت کذافی ها حرکتون قد یمکن ان یفهم منها اربعت معان. این که میگیم فلان مقوله درش حرکت واقع می شود به یکی از چهار معناست. منهو یعنی از این قول ما ممکن است چهار معنا فهمیده شود. ممکن است 4 معنا فهمیده بشه، ممکنه 2 تا فهمیده بشه، ممکنه 3 تا، ولی دیگه حد اکثرش 4 تا است. دارم کلمه قد رو معنا میکنم، چرا میگه قدیم؟ که گاهی ممکن است 4 معنا فهمیده بشه، گاهی ممکنه 3 معنا، گاهی ممکنه 1 معنا فهمیده بشه. از اول ذهن طرف بره سراغ همون معنی حق. این یه جور معنا کردن برای قدر. سلام علیکم. یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم و اون اینه که قد یمکن ان یفهم منه معنای اول، قد یمکن ان یفهم منه معنای دوم، قد یمکن ان یفهم منه سوم، و قد یمکن ان یفهم منه چهارم. که این قد یمکن مال تک تکشون باشه، نه مال هر چهار تاشون. ولی خب ایشون همه رو جمع کرده گفته یمکن ان یفهم منه اربعه معان. قدر هم آورده تا بفهماند که همیشه لازم نیست این چهار تا معنا با هم فهمیده بشه. علی حال این توجیه قدره. قدر رو نمیگفت احتیاج به این توضیحات نداشت. احدها قرار شد که این چهار معنا رو جدا جدا توضیح بدن. معنای اول اینه که حرکت در خود مقوله واقع میشه. هر مقوله‌ای باشد، چه مقوله جوهر چه مقوله عرض، و خود مقوله تبدیل میشه. یعنی هر مقوله رو جدا ملاحظه میکنیم، حتی مقولات عرضی رو حالت جوهری بهشون میدیم. میبینیم که تبدل پیدا میکنند. جوهر متبدل بشه راحت فهمیده میشه. جوهر متبدل شد و باقی نموند، اولی رفت دومی آمد. خوب توضیح و توجه کنید، اشکال به ذهن خودشونم میاد. جوهر شخص اولش رفت شخص دومش آمد، یا نوع اولش رفت نوع دومش آمد. این در واقع حرکت نیست دیگه، پیداست یکی از من رفته یکی حادث شده. ولی خب حالا یه معنیش که ابتداءن به ذهن میاد وقتی میگیم حرکت در مقوله، مثلا حرکت در جوهر، این به ذهن میاد که خود جوهر داره متبدل میشه، هیچی هم ازش باقی نمیمونه. این جوهر کاملا میره، یه جوهر دیگه میاد. خب این هم که کس کردن پیداست که کنه فساده، حرکت نیست. یا در مقوله کیف، حالا در جوهر خیلی راحت فهمیده میشه، مثلا در مقوله کیف این کیف میره کیف دیگه میاد، یعنی این شخص کیف میره شخص دیگه میاد. یه وقت میگیم جوهر دارد در کیفش حرکت میکند، اینو دقت کنید تعبیر رو، جوهر داره در کیفش حرکت میکنه، این هم معنی چهارمه که بعدا قبولش هم میکنه، که جوهر تبدیل نمیشه، کیفش تبدیل میشه، ولی جوهر رو متحرک حساب میکنه. میگیم جوهر داره حرکت میکند در کیفش، اونی که متبدل میشه اون نمیگیم متحرکه، چون اون داره کل و فساد پیدا میکنه. اونی که باقیه میگیم متحرکه. مثلا ما وقتی داریم رو زمین را میریم خودمونو میگیم متحرکه، اون اینی که داره عوض میشه اونو نمیگیم متحرکه، نمیگیم این حرکت میکنه، میگیم ما در این حرکت میکنه. این که بگیم ما در این حرکت میکنیم مطلب درستیه، اما این که بگیم این داره حرکت میکنه، این حرکت نمیکنه، این داره متبدل میشه، این داره تغییر میکنه، این یکیش داره از بین میره، یکی دیگه داره حادث میشه، اون که حرکت نمیکنه اون کون و فساد پیدا میکنه. حالا در معنی اول میخوام همونی که کون و فساد پیدا میکنه همونو بگیم داره حرکت میکنه، بگیم این ما داره حرکت میکنه، یا بگیم کیف این جسم داره حرکت میکنه. خب این معلوم غلطه. یه معنیش که وقتی میگیم حرکت در مقوله به ذهن میاد، ولی خوب دقت کنیم میبینیم معنی درستی نیست. این در واقع حرکت، این در واقع حرکت نیست، حرکت مقوله نیست، کن و فساد مقوله است. حالا یا شخصی از مقوله فاسد میشه شخص دیگه میاد، یا نوعی فاسد میشه نوعی دیگه میاد، علاوه کن و فساد حرکت نیست. پس این معنی روشن شد که هر مقوله‌ای رو شما متحرک ببینید، به این معنا متحرک ببینید که خودش داره حرکت میکنه، یعنی کیف رو یک حالت جوهری بهش بدید، نه بسترش رو که جوهری ملاحظه کنید، نگید این جوهر حرکت میکند در کیفش، بگوید خود کیف داره حرکت میکنه، که انه او کیف مستقله و داره تغییر میکنه. این معنی اول از حرکت در مقوله فهمیده میشه که عرض کردم واضحه که این معنی باطله، باطلش هم نمی کنه ولی واضحه که باطله. احدها ان المقوله موضوع حقیقی لها، مقوله موضوع حقیقی حرکت باشد، نه جوهر موضوع حقیقی حرکت باشد و مقوله عوض شود. موضوع حقیقی حرکت همون متحرکه، که بگیم این مقوله متحرکه، اگر بگیم این مقوله متحرکه اشتباه گفتیم، اگر بگیم این امر در این مقوله متحرکه درست گفتیم، جوهر در مقوله کیفش متحرکه، من در مقوله این متحرکم، اینا درسته که موضوع حرکت رو یه امر ثابتی قرار میدیم، اما اگر خود مقوله رو موضوع حرکت قرار بدیم مشکل درست میشه، که خود مقوله داره حرکت میکنه، خود مقوله داره عوض میشه، حرکت نمیکنه، عوض شدن غیر از حرکت کردنه. احدها ان المقوله موضوع حقیقی لها یعنی للحرکت، قائم بذاتها بذاتهی، قائم بذاتهی خبر بعد از خبره، موضوع حقیقی لها خبره، قائم بذاتهی خبر بعد از خبره، یا بفرمایید عطف بر موضوع با حسب عاطف. مقوله این دو صفت رو دارد، یکی موضوع حقیقی است لها یعنی للحرکت، یکی هم قائم به ذاته، یعنی اون ارتباطی که به موضوع داره به جوهر داره اونو ملاحظه نمی کنیم، نمی گیم مقوله‌ای که در جوهر است جوهر در این مقوله داره حرکت می کنه، اصلا حالت ارتباط مقوله رو به جوهر لحاظ نمی کنیم، از اول میگیم خود این مقوله داره حرکت میکنه، یعنی خود کیف داره حرکت میکنه، اصلا کاری به جوهر و حلولش در جوهر نداریم، که انه خود مقوله رو یه امر مستقل میگیریم، بعد میگیم این ام مقوله داره عوض میشه. بله بله، یعنی جوهری فرضش میکنیم، قائمون به ذاته یعنی جوهری فرض میکنیم. در معنای دوم، در معنای دوم خود ابن سینا به کلمه جوهر تصریح میکنه، میگه مقوله رو موضوع جوهری قرار نمیدیم، موضوع جوهری یعنی موضوع قائم بذات، اینجا میگه موضوع قائم بذات، اونجا میگه موضوع جوهری، فرق نمیکنه چه بگید موضوع قائم بذات چه بگید موضوع جوهری. یه وقتی شما این مقوله که حرکت درش میخواد واقع بشه حالت عرضی بهش میدید و میرید سراغ معروضش، میگید معروضش داره حرکت میکنه، اون اشکالی نداره که معروض این عرض در این عرض حرکت کنه، اما یه وقت به خود این مقوله حالت جوهری میدید، حرکت رو تو خودش جاری میکنی، میگید حرکت در مقوله یعنی مقوله داره حرکت میکنه، این معنی اوله که میگیم باطله، ولی این که بگویید این مقوله عرض است بر یک معروضی و اون معروض داره در این مقوله حرکت میکنه، این معنی چهارمه و درسته که در این صورت شما مقوله رو در یه چیزی دیدید و تحرک رو برای اون چیز قائل شدید نه برای این مقوله، منتها حرکت اون چیز در مقوله است، جوهر رو متحرک دیدید نه کیف رو، منتها جوهر در کیف داره حرکت میکنه. این یه مقدار دقیقه رو، البته مطلب خیلی سخت نیست ولی دقیقه، باید فرقش رو توجه داشته باشید. و ثانی معنای دوم که برای مقوله داریم، برای حرکت در مقوله داریم، اینه که موضوع جوهری رو ملاحظه میکنی و اون مقوله رو مستقل قرار نمیدیم، میگیم این مقوله بر یک جوهری وارد شده ولی حرکت رو ابتداءً در مقوله اجرا میکنی و بعد به توسط مقوله در اون جوهری که معروض این مقوله است حرکت رو قائل میشیم، میگیم مقوله حرکت میکند جوهرم در اون مقوله حرکت میکند، که حرکت به توسط مقوله به جوهر داده میشود. در معنای چهارم که من ابتدا ذکرش کردم و لازم بود که ذکرش کنم، چون حق باید گفته میشد تا فرق بین اون معنای چهارم و این معنی که ناحقن فهمیده بشه. در معنای چهارم مستقیم حرکت رو میبریم رو جوهر، نه اولا ببریم رو کیف بعدا ببریم رو جوهر. از اول میگیم این جوهر یعنی این سیب داره در رنگ حرکت میکنه. اما در این معنای دوم اینطور میگیم حرکت روی رنگ سیب وارد میشه، بعدن سیب هم در رنگ حرکت میکنه، که ورود حرکت روی رنگ رو ابتدا در این معنای دوم قبول میکنه. در معنای چهارم اصلا حرکت رو اجازه نمیدیم روی رنگ وارد بشه، حرکت رو میگیم روی سیب وارد شده، یعنی سیبه که داره حرکت میکنه. یعنی متحرک، به عبارت بهتر متحرک سیبه، متحرک رنگ نیست. منتها این سیب داره در رنگش حرکت میکنه، سیب متحرکه منتها در رنگش، یعنی رنگش رو داره عوض میکنه، نه اینکه حرکت در رنگ باشد که بگو این رنگ داره عوض میشه، سیب داره رنگش رو عوض میکنه پس او متحرکه، نه رنگ داره عوض میشه پس رنگ متحرکه. رنگ اگه عوض بشه که متحرک نیست، کاهن و فاسده. ولی در این معنای دوم ملاحظه میکنید فرقی که با معنای اول داره اینه که ما در معنای اول حرکت رو مقوله وارد کردیم، دیگه نرفتیم سراغ معروض مقوله، خود مقوله رو یک جوهر مستقل گرفتیم، اصلا به معروضش هم توجه نکردیم. در معنای دوم حرکت رو مقوله وارد میکنیم، سراغ معروض هم میریم، حرکت رو از مقوله به معروض سرایت میریم. خب معروض حرکتش درسته، در معروض میگیم این معروض در این عارضش حرکت کرد، این قسمت درسته، ولی این که حرکت ابتدا وارد مقوله شد، وارد اون عارض شد، این غلطه. حرکت وارد عارض نمیشه، کن و فساد وارد عارض میشه، نه حرکت. صدرا میگه من وقتی که معنای اولو باطل کردم، معنای دوم باطل میشه، چون در معنای دوم شما میخواید مقوله رو واسطه قرار بدی. اگه مقوله حرکت رو نمیپذیره، وساطت در پذیرش حرکت هم نمی کنه، نمیتونی اصلا حرکت رو به این مقوله نسبت بدی، حالا چه مستقیما نسبت بدی که او رو واسطه قرار بدی. حرکت رو اگه بخوای نسبت بدی این مقوله غلطه، مقوله حرکت نمی کنه، مقوله تغییر می کنه، تغییر حرکت نیست، تغییر از قوه به فعلیت حرکته، ولی تغییر اساسی حرکت نیست. و این مقوله تغییر اساسی میکنه، نه از قوه به فعلیت میاد، شخصش میره یه شخص دیگه میاد، یا نوعش از بین میره نوع دیگه میاد. این تغییر اساسی یعنی از ریشه اون عوض میشه، نه فقط قوهش تبدیل به فعلیت بشه. ولی اون سیب، خود سیب قوه زرد بودن، در حالی که سبز قوه زرد بودن داره، این قوه زرد بودنش تبدیل به فعلیت میشه، سیب سبز میشه سیب زرد. اون در خود سیب قوه و فعلیتش عوض میشه، ولی این قوه و فعلیت کیفش. اما در خود کیف اینطور نیست، خود کیف اون شخصی که میره قوه اون شخصی که میاد نیست، اون شخصی که از میره یه شخصه، اونی که میاد یه شخص دیگه است، این عوض بدل میشه نه تغییر میکنه، نه تغییر. بله نه، این به طور کلیه حرف صدرا فقط همینه که اگر من معنای اول رو باطل کردم، معنای دوم رو باطل میشه، زیرا در معنای اول من میخوام مقوله رو متحرک ببینم، در معنای دوم من مقوله رو متحرک میبینم. منتها در معنای اول مقوله رو متحرک میبینم، همینجا توقف میکنم، در معنای دوم مقوله رو متحرک میبینم، بعدم این حرکت رو سرایت میدم به موضوع. فقط فرق معنای دوم با اول اینه که در معنای اول بعد از اینکه مقوله رو متحرک دیدیم، همونجا توقف کردیم، دیگه حرفی نزدیم. ولی در معنای دوم وقتی مقوله رو متحرک دیدیم، رفتیم معروض مقوله رو متحرک کردیم. این که معروض مقوله متحرک شده مشکل نداره، ولی اول که من مقوله رو متحرک کردم، این درست همون معنای اول دیگه. در معنای دوم فقط مقوله رو واسطه کردم، در معنای اول نواسطش نکردم، ولی حرف همون حرفه. در هر دو معنا ما مقوله رو متحرک کردیم و همین غلطه. مقوله متحرک نیست، مقوله عوض بدل میشه، تغییر میکنه، تغییر اساسی نه تغییر از قوه فعلیه که خود حرکت. خب چرا حرکت رو واسطه، چرا مقوله رو واسطه قرار میدید در این معنی دوم؟ واضحه، چون میبینیم حرکت اولا بر مقوله آرز شد، غلط میبینیم ما، ولی خب اینطور میبینیم، میبینیم که حرکت اول بر مقوله وارد شد، بعدن به توسط مقوله بر اون معروض وارد شد، لذا اول حرکت رو به مقوله نسبت میدیم، یعنی مقوله رو واسطه در ثبوت حرکت یا عروض حرکت برای معروض میگیریم. چون حرکت میبینیم ابتدا بر مقوله وارد شد، توجه هم نمی کنیم، چون این حرکت نیست که بر مقوله وارد شد، خیال میکنیم حرکت بر مقوله وارد شد و میگیم خب اول بر مقوله وارد شد، بعدن بر جوهر وارد شد، پس مقوله شد واسطه. بدون دقت حرف میزنیم، مقوله رو واسطه میگیم. بعد یه مثال هم برای وساطت میزنن که اون ربطی به بحث ما نداره، فقط مثال برای وساطته، ولی مثال درستیه. میفرماد که ما میگیم این جسم املسه، املس یعنی هموار. اینو من قبلا هم اشاره کردم، شیشه رو یا سنگ مرمر رو روش دست میکشید میگید املسه، سنگ پا رو دست میکشید میگه زبره. ملس در مقابل زبره. وقتی دست میکشیم رو سنگ پا خشونت احساس میکنیم، زبری احساس میکنیم، ولی وقتی میریم سراغ شیشه و یا سنگ مرمر صاف دست میکشیم میریم صافه. املس یعنی صاف، یعنی هموار بودن. جسمی رو میگیم املسه. این در واقع خود جسم املس نیست، سطحش املسه، داخلش حالا چه خبره معلوم نیست. جسم رو میگیم املس به خاطر اینکه سطحش املسه. پس ملاست که حکم است، محمول است، ابتدا بر سطح وارد میشود و به توسط سطح بر جسم وارد میشود. سطح املسه، یعنی ما جسم رو میگیم املس. این یه مثال برای واسطه است، فقط کاری به حرکت نداره. همونطور که ملاست بر سطح وارد می شود و بعد به توسط سطح بر جسم وارد می شود و ما می گوییم جسم املس است، همچنین حرکت اول بر مقوله وارد می شود و بعد به طریق مقوله بر معروض مقوله وارد می شود و ما معروض مقوله رو متحرک می کنیم، همونطور که خود مقوله رو متحرک می کنیم. اینجا جسم و املس می دونیم، همونطور که سطحش و املس می دونیم. این فقط یه مثال بود برای واسطه بودن، مثال به حرکت ارتباطی نداشت و مثال درستی هم هست. در حرکت مثال غلطه، در حرکت بحث غلطه، ولی در مثال درسته. مثال هم مثال فقط برای وساطه. بله کجا کنم؟ چی بر مبنی کنم؟ نمیشه، هیچ کی قائل نیست، حتی صدرایی که حرکت تکامل قائله، خود صدرا داره این فرض رو باطل میکنه، حرکت تکاملی هم قائله. این حرکت حرکت تکاملی نیست، اون جوهر داره کامل میشه، جوهر داره در رنگش کامل میشه، رنگ که کامل نمیشه، اون رنگ قبلی رفته دیگه، نمونده که کامل بشه، رنگ بعدی هم تازه حادث شده. اونجا که کون و فساده اصلا جای تکامل نیست و این جاهایی که الان مدل مثال زدیم جای کون و فساده، جای تکامل نیست، اون جوهر در رنگش کامل شده، باقی مونده کامل شده، از قوه به فعلیت آمده. اما این عرض مثلا کیف، این کامل نشده، کیف که کامل نشده، سیب در رنگش کامل شده، خود کیف اون بخشی که قبلا بوده اصلا به کلی ظاهر شده، بخشی که حالا هست جدید آمده، نمونده اون قبلی که کامل بشه. عرض می کنم هیچ وقت در خود اون چیزی که این نوع حرکت یعنی تبدل واقع می شود هیچ وقت کمال نیست، همیشه کنه فساده. تبدل کمال آور نیست، اشتداد کمال آوره. کدومشون تبدل پیدا کردن؟ کیف تبدل پیدا کرد، رنگ سیب تبدل پیدا کرد، این اشتداد نداره، تکامل نداره، این حرکت نداره. اما سیب تکامل پیدا کرد در رنگش، پس سیب داره حرکت میکنه، متحرک سیبه نه متحرک رنگه. متحرک سیب است در رنگش، نه حرکت در رنگه. رنگ که حرکت نمی کنه، رنگ تبدیل میشه، شخصش از بین میره، شخص دیگه جانش میگیره. تکامل برای مقوله نیست، اشتداد برای مقوله نیست، به تعبیر دیگه خروج من القوت الی الفعل برای این مقوله نیست، خروج من القوت الی الفعل برای معروض این مقوله است. این مقوله در داشت، این معروض در داشتن این مقوله بعدی بالقوه بود و در داشتن این مقوله فعلی بالفعل بود. یعنی الان این رنگ سبز رو داشت، رنگ زرد رو الان نداشت، نسبت به اون رنگ زرد بالقوه بود. همین سیب از قوهی که داشت به فعلیتی که داشت خارج شد، نه اون رنگ از قوه به فعلیت خارج شد. رنگ سبز که رفت از بین، باقی نمونده که بخواد تبدیل بشه به زردی. و ثانی ان المقوله و این لم تکن الموضوع الجوهری لها، الموضوع الجوهری رو خبر گرفتم، زمیر لم تکن به مقوله برمیگرده، پیداست مطلب. و این لم تکن این مقوله موضوع جوهری لها، یعنی برای حرکت، چنانچه در معنای اول موضوع جوهری بود، در این معنای دوم دیگه موضوع جوهری نیست. فبه توسطه ها، یعنی ولیکن به توسطه ها، بعد از این وصلی فامون آمده از کردن برانه لیکن، لیکن به توسط همین مقوله تحصل و این حرکت للجوهر. ضمیر رو توجه کنید به کجا برمیگردونه. لیکن به توسط این مقوله تحصل و حرکت للجوهر. از هیه موجودتون، این از دلیل بر توسطه. چرا به واسطه مقوله حرکت بر جوهر وارد میشه؟ از هیه یعنی این جوهر، این حرکت موجودتون فیها اولا، فیها یعنی در مقوله، چون حرکت اولا در مقوله وارد شده، پس در معروض مقوله با واسطه آمده. البته این که میگیم چون در مقوله وارد شده، همین اشتباه ماست، اشتباه این وجه دوم همینه که ما فکر میکنیم حرکت ابتداعا و اولا در مقوله وارد شده، در حالی که اصلا در مقوله وارد نشده. ما ابتداعا او رو در مقوله وارد میکنیم، بعد به توسط مقوله به معروض مقوله سرایتش میدهیم، در حالی که از اول این حرکت مال معروض مقوله است، نه اینکه مال خود مقوله باشه و بعد به معروض مقوله سرایت داده بشه. اشکال کار همینجاست که اونی که از اول مال مقوله است، ما به این از اول مال معروض مقوله است به مقوله اسنادش میدهیم، بعدا میگیم سرایت کرد به خود معروض. چرا میگید به واسطه مقوله عارض بر جوهر میشود؟ از هی یعنی حرکت موجود است در مقوله اولا، و چون در مقوله اولا موجود شد، پس در جوهر ثانیان موجود میشه. مثال برای وساطت میزند، کما ان الملاسه انما هی للجوهر به توسط سطح. جوهری که جسمه، ملاست بهش نسبت داده میشه چون سطحش ملاست داره. وقت ملاست ابتدا عارض میشه بر سطح، بعد به توسط سطح عارض میشه بر جسم، همونطور که ما میتونیم بگیم این سطحش ملاست داره، میگیم جسم هم ملاست داره. این مثال است برای وساطت که اصلا مثال درستیه، یعنی مانعنفی مثال مطلب درستی نیست. و سالس سطح عارض جسم بالاخره آرز جسمه، سطح آرز جسمه، پس سطح آرز چیه؟ سطح کمه، کمه هم عرضه، عرض باید آرز برای یک چیزی باشه. این سطح آرز برای چیه؟ اگه آرز برای جسم نگید، آرز برای چیه؟ نقطه اگر امر وجودی باشد، دقت کنید، نقطه اگر امر وجودی باشه، چون نقطه رو دو جور معنا کردن، در یه معنا نقطه امر وجودیه، در یه معنا نقطه امر عدمیه. اگه امر عدمی باشه که هیچ، اما اگه امر وجودی باشد عارض است بر خط، خط عارض است بر سطح، سطح عارض است بر حجم، حجم عارض یعنی حجم یعنی جسم تعلیمی، حجم هم که جسم تعلیمی است عارض است بر جسم طبیعی، جسم طبیعی جوهره، همه اینها عارض بر همن، عارضی بر عرضی بر عرضی عارض میشه تا آخر منتهی بشه به جوهر. شما خط تو ممکنه تسامحاً بگید عارض بر جسمه، ولی به طور دقت اگر بخواد حرف بزنید باید بگید آرزو بر سطحه، بعدم سطح رو بگید آرزو بر حجمه، حجم رو بگید آرزو بر جسم. این همه آرزو بر همه، سطح حتما آرزو بر جسم. و سالس میبینید تعبیر رو توجه کنید، حرکت در مقوله، اینو میخوام معنا کنم، حرکت در مقوله هست. یه مثالی بزنم که در اون مثال مطلب رو توضیح بدم، بعد بیام سراغ بحث خودمون. میگیم انسان در حیوان است، حیوان رو یه معنای عام میگی، بهش معنای جنسی میگی، بعد میگیم انسان در حیوان است، یعنی این حیوان رو که یه مفهوم وسیعه بهش نگاه کنیم، یعنی در این حیوانی که مفهوم وسیعه چیزهایی قرار داره، انسان هست، فرس هست، بقر هست، همه تو حیوانند، همه در حیوانند، یعنی چی؟ یعنی مندرج تحت حیوانند، در حیوان یعنی مندرج تحت. اینطور دیگه، اگر شما حیوان رو یه معنای وسیعی بگیرید، باید ببینید گوشه ای از این معنای وسیع انسان قرار گرفته، گوشه دیگر فرس قرار گرفته، گوشه سوم بقر قرار گرفته. وقتی ملاحظه میکنید ببینید در این حیوانی که مثلا فرض کنید یه فرش پهن شده است، در جاهای مختلفش انواعی قرار گرفته. میگید که این انواع در حیوانند، و اگر بخوان تعبیری دقیق کنید این مندرج تحت حیوانند. روشنه دیگه؟ اون وقت معنیش چیه؟ معنیش اینه که حیوان جنس اونهاست و اونها نوع. وقتی میگیم این معنای خاص در معنای عام واقع شده، یعنی این معنای خاص مندرج تحت عام شده، یعنی نوعی برای اون عام است و اون عام جنسی برای این نوع است. این معنای دره، معنای در در این جور موارد. حالا میگیم حرکت در مقوله است، همون چیزی که گفتیم انسان در حیوانه. معنایی که به ذهن خطور میکنه که البته معنای درستی نیست، اینه که حرکت نوعی برای مقوله است، مقوله هم جنس برای حرکته. یعنی وقتی میگیم حرکت در مقوله است، میخوام بگیم حرکت مندرج تحت مقوله است، همون چیزی که گفتیم انسان در حیوان است، یعنی مندرج تحت حیوان است. اینجا میگیم حرکت در مقوله است، یعنی حرکت مندرج تحت مقوله است. خب اگه این تو باشه مقوله میشه جنس حرکت، و حرکت میشه نوع مقوله. اینو در فصل قبل باطل کرد، اینو در فصل قبل باطل کردیم، حرکت رو نوع مقوله قرار ندادیم، مرادف با مقوله انینفعل قرار دادیم، ولی قبول نکردیم نوع باشه. در اون وقتی که قول ثالث رو که تشکیک دوم بود توضیح میدادیم، نوعیت رو رد کردیم، حرکت و نوع مقوله نگرفتیم. اگرچه قول به تشکیک اول حرکت رو نوع مقوله گرفت و گفت مقوله بر حرکت صدق میکنه صدقا جنسی، یا ولی ما اون قول تشکیک اول قبول نکرد، از این مبنا رو این معنا رو باطل کرد. معنای سوم روشن شده اینجا. معنای سوم حرکت در مقوله است، یعنی حرکت مندرج تحت مقوله است، یعنی مقوله جنس و حرکت نوع. این معنی سبب اینم قبول نداریم. اینو دیگه ابن سینا نمیگه باطلش میکنیم، باطل کرده در فصل قبل. و سالس ان المقوله جنس لها یعنی للحرکه، وحی یعنی حرکت، نوع لها یعنی للمقوله. این توضیح میخواست، این با این عبارت خیلی مطلب روشن نمیشه. مثالی که زدم، توضیحاتی که دادم در ذهنتون باشه، وقت این معنی خوب روشن میشه. و رابع معنی چهارم، معنی چهارم من چند بار تکرارش کردم، یه احتیاج نیست دوباره بگم. در لابلای این معنی‌ها که خواستم باطل کنم، معنی چهارم رو گفتم و معنی چهارم هم درست بود. بگیم این معروض در مقوله‌ای که عارضش هست حرکت می‌کند، جوهر در کیفش حرکت می‌کند، این بدن در کمش حرکت می‌کند، من که یک جوهرم در عینم حرکت می‌کنم. این همه درسته، چون در حرکت ما یه امر ثابت میخوایم. دقت کنید تمام مطلب اینجاست، ما در حرکت یه امر ثابت میخوایم که اون امر ثابت در قوه‌ای که دارد به فعلیت برسد، نه از بین برود. بلکه در قوه‌ای که دارد به فعلیت برسد، به تعبیر دیگه اشتداد پیدا کند، تکامل پیدا کند. تکامل که عرض میکنم، چون گفتیم حرکت کمال اون اول، حرکت رو کمال گرفتیم، پس اگر موجودی بخواهد حرکت کند باید تکامل پیدا کنه، یعنی این کمال رو قبول کنه. کمال قبول کردن یعنی تکامل پیدا کردن. موجود باید وجود داشته باشه تا تکامل پیدا کنه. اگر از بین رفت معنی نداره که بگیم تکامل پیدا کرد. پس باید متحرک رو یا موضوع حرکت رو چیزی قرار بدیم که باقی بمونه. اگر شی باقی نمون نمیتونیم بگیم حرکت کرد، چون همونطور که عرض میکنم حرکت کمال است، پس متحرک کامل است. کامل غیر از زائله، چیزی که زائل شده که کامل نمیشه. پس باید ما در متحرک بقا رو داشته باشیم، یعنی یه چیزی باقی بمونه و تغییری توش حاصل بشه. به همین جهته که معنی چهارم رو قبول میکنیم، میگیم این جوهر در کیفش حرکت کرد، که جوهر رو متحرک قرار میدیم چون باقیه دیگه، از بین نمیره. کیفش عوض میشه و ما حرکت در کیف قائل نیستیم، ولو تسامه هم بگیم حرکت در کیف، میگیم حرکت در کیف، میگیم حرکت در مقوله است، ولی معناش اینه که نه خود مقوله داره حرکت میکنه، چیزی در مقوله داره حرکت میکنه، چیزی مقولش رو داره عوض میکنه، ولی خودش با عوض کردن مقوله داره کامل میشه، خودش کامل میشه مقولش عوض میکنه. این معنای درسته برای حرکت در مقوله. بله؟ قول دوم تشکیک، اگر اینو بگه درست گفته. ما در قول دوم تشکیک اشکالمون این نیست که چرا اینو میگی، اشکالمون این بود که چرا مقوله رو جنس حرکت میگی. اصلا ما در قول دوم تشکیک این اشکال رو نکردیم، گفتیم چرا بین ثبات و تثبت فرق نمیذاری. اشکالی که ما در قول دوم تشکیک کردیم همین بود، چرا بین تثبت و ثبات فرق نمیذاری. یادتون هست این اشکال داشتیم، این اشکال نکردیم که چرا تو معنای درست حرکت رو گفتی. اگر گفته درست گفته. حتی اشکالم نکردیم که چرا تو مقوله رو جنس قرار دادی برای حرکت، اینم اشکال صریح نکردیم. توی قول سوم که داشتیم توضیح میدادیم یه توجهی به این مطلب داشتیم که چرا مقوله رو جنس حرکت قرار دادی و حرکت نو قرار دادی، اونجا یه صحبتی داشتیم، ولی به این مطلبم نپرداختیم به طور مستقیم. اون چی که در قول اول تشکیک گفتیم همین بود که چرا فرق بین ثبات و تثبت نذاشتیم. و رابع ان الجوهر یتحرک من نوع لتلک المقوله الى نوع آخر. جوهر حرکت میکند از نوعی لتلک المقوله الى نوع آخر، از نوعی به نوع دیگر. بله، حرکت جوهر در مقوله، حرکت در مقوله یعنی حرکت شیئی در مقوله‌ای که دارد، نه حرکت در مقوله یعنی حرکت خود مقوله. حرکت در مقوله یعنی حرکت شیئی در مقوله اش. ان الجوهر یتحرک من نوع لتلک المقوله الى نوع آخر و من صنف الى صنف. توجه کنید اینو توضیح بدم، مثلا همین مثال سیبی که گفتیم اینو توجه کنیم. سیب از سبزی به زردی منتقل میشه، ولی دفعتن که منتقل نمیشه، این اشخاص سبز رو عوض میکنه، اشخاص سبز رو عوض میکنه تا بره تو زردی. یعنی اینطوره، اشخاص سبز رو کمرنگتر میکنه، کمرنگتر میکنه تا به جایی میرسه که دیگه آدم تشخیص نمیده این سبز یا زرده، یعنی تقریبا از مرز سبز میخواد وارد مرز زرد بشه. یواش یواش دیگه باز زرد پررنگتر میشه، مشخص میشه که این از سبزی بیرون آمده. اون ابتدا اشخاص رو عوض میکنه، وقتی رفت تو زردی صنف رو عوض میکنه یا نوع رو عوض میکنه. حالا بنابر نظری صنف عوض میشه، بنابر نظری نوع عوض میشه. اگر ما این رنگ ها رو نو بگیریم نوع عوض میشه. پس گاهی شخص عوض میکنه، گاهی صنف عوض میکنه، گاهی نوع عوض میکنه، ولی خودش عوض نمیشه. مهم اینه که خودش عوض نمیشه، اون متحرک عوض نمیشه، ولی شخص مقولش رو عوض میکنه، یا صنف مقولش رو، یا حتی گاهی نوع مقولش رو عوض میکنه. نوع عوض میکنه، جنس عوض نمیکنه. جنس عوض کنه که بحث دیگریه. مثلا کیفش بره، کمش بیاد، که اصلا تصورش هم خیلی صاف نیست که جنس عوض کنه، این نمیشه. یعنی مثلا کیفشو بده جاش کم بگیره، ممکنه کمم عوض بشه، کیفم عوض بشه، ولی اون برای خودش، این برای خودش. اما اینکه کیفشو عوض کنه به جاش کم بگیره، اصلا شدنی نیست. پس جنس عوض نمیشه، اما نوع عوض میشه. یعنی لون عوض میشه، نوع سبزش میره، نوع زردش میاد، یا صنف میره، یا صنف دیگه میاد، یا شخص. تغییر کم به کیف یا تغییر کیف به کم نداره. کیف برای خودش تغییر میکنه، کم نه برای خودش.
مثلا آب مثلا تنرجان درجهش میره بالا، روی حد جوشش که میرسه، من دیگه بخار تبدیل میشه، دیگه میده تغییر امکمال
نه، اون سبب
کم در اینه که به کیف تبدیل میشه.
اولا به کیف تبدیل نمیشه، جسم به جسم میده تبدیل. این مثالی شما میزنید، آب که جوش میاد، یعنی در کیفیتش که حرارت هست تبدل پیدا میکنه، بعد این تبدل منشأ میشه برای اینکه صورت آبی گرفته بشه، صورت هوایی داده بشه. باز میبینید اینجا یه کون و فسادی اتفاق میفته بعد از اینکه حالا آب به درجه جوش رسید. اونو کار نداریم که حالا ممکنه حرکت این جسم منشأ یه چیزی دیگه بشه، ولی اینکه حرکتی تبدیل بشه، حرکت در کیف بشه حرکت در کم، اینو قبول نداریم، بلکه ممکنه منشأ بشه. مثلا فرض کنید که همین حرارت که بر آب وارد میشه، آب رو منبسط میکنه، ولی منتهی به اون نمیشه. یعنی این حرکت، حرکت در کم دنباله حرکت در کیف نیست، مسبب از حرکت در کیف. مسبب باشه اشکال نداره، ولی دنباله باشه میخوام عرض کنم نمیشه. حرکت در کیف که شروع میشه، اون رنگهای بعدی که میان دنباله هند، ولی اون بزرگتر شدن جسم مثلا که آب منبسط میشه برای سر حرارت، این بزرگتر شدن جسم مسبب از اون حرکته، نه دنباله حرکت باشه. عرض میکنم نمیشه حرکت کم رو دنباله حرکت کیف گرفت. بله، حرکت جوهری باید بحث بشه که چیه. هنوز ما مطرح نکردیم، به طور کلی داریم میگیم حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی حرکت شیئی در جوهر. داریم اینو باید بحث کنیم، حرکت شیئی در جوهر. اصلا وقتی این معنی چهارمو میگیم، در حرکت جوهری مجراش میکنیم. حرکت جوهری به معنی چهارم میشه چی؟ نه یعنی حرکت در خود جوهر، بلکه حرکت شیئی در جوهر. همه اینو میگن، سرجام قبول داره که حرکت در خود جوهر نمیتونه اتفاق بیفته، حرکت در جوهر شیئی اتفاق میفته. وقتی اینجا خود صدرا به دست پا میفته که چیکار باید بکنه، اینو میگه، میگه که هیولا در صورتش حرکت میکنه. هیولا در صورتش حرکت میکنه، هیولا رو متحرک میگیره نه جوهر رو. هیولا متحرک است در صورت جوهریش. یعنی این قانونی که الان ابن سینا میگه، این قانون قانونیست که مورد پذیرش همه است، حتی قانون برکت جوهری. منتها دست و پا میکنن که اون شیء ثابتی رو که در مقوله حرکت میکنه پیدا کنن. اون شیء ثابت در همه حرکت های خود جوهره، جوهر در همه مقوله ها حرکت میکنه. وقتی به خود جوهر میرسیم، باید ببینیم اون شیء ثابت او چیه. شیء ثابت او رو مشا تصور نمیکنه، لذا حرکت جوهری منکر میشه. میگه جوهر یه شیء ثابت نداره که در او بتونه حرکت کنه، که او بتواند در جوهر حرکت کنه. این تعبیر درستی قبل غلط. جوهر یه امر ثابتی ندارد که اون امر ثابت در جوهر حرکت کند، ولی صدر را درست میکنه، میگه اون هیولا امر ثابت که در صورت جوهری حرکت میکند، یعنی صورت جوهری عوض میکنه و خودش کامل تر میشه. بله، یه جوهر رو ثابت میکنه، جوهر محل رو ثابت میکنه، جوهر حال رو تغییر میده. که حالا خیلی سخت فهمش، خود صدرام تو شواهد یادشون هست، صدرا خیلی دست و پا زد تا اینو درست کرد. چند تا احتمال رو مطرح کرد، همه رو رد کرد، آخر به این رسید، اینم خیلی با لرز ثابت کرد، یعنی خیلی استوار ثابتش نکرد. بله اشتداد برای جوهر اتفاق اینو عرض کردم، جوهر یه چیزی رو میگیره از دست میده، ولی قبل از این که اونی که میخواد بگیره نسبت به او بالقوه بود، درسته؟ بعد او رو بالفعل میکنه، میشه اشتداد دیگه. یعنی این سیب درسته که این رنگ سبزی رو از دست میده، رنگ زردی رو میگیره، ولی در وقتی که سبز بود نسبت به زردی بالقوه بود، حالا اون بالقوه رو بالفعل کرد، این میشه کمال، این میشه کمال. اون کون فساد که توی یه رنگش اتفاق میفته، اون حرفی نیست، ولی الان یه قوهی تبدیل به فعلیت شد، قوه زرد بودن شد فعلیت زرد بودن، این میشه کمال. آخر سر با اینجا میرسیم، این رو اسمشو میذاریم حرکت جوهر، ولی اون تبدلهای رنگو که نمیگیم. تبدلهای رنگ منشأ میشود برای اینکه این سیب در قوهش به فعلیت برسد. همین رسیدن به فعلیت از قوه کمال سیب است، نه کمال رنگ. رنگ کامل نمیشه، او از قوه به فعلیت نمیاد، او فردی رو از دست میده، فرد دیگر رو به دست میاره. سیبه که از قوه به فعلیت میاد، سیبه که قوه زردی داشته حالا فعلیت زردی پیدا میکنه، اونی که قوه رو تبدیل به فعلیت میکنه سیبه. پس او حرکت داره، او کمال داره. توجه کرد؟ خودش ثابت دیگه، یعنی کیفیت رو دارد، کیفیت بالاتر رو میگیره. کیفیت بالاتر باشه، کیفیت بالاتری که میگیره یعنی درجه بالاتری میگیره، اگه درجه باشه. اگر درجه نباشه، یعنی درجه نباشه، تبدیل در خود این سیب انجام نمیشه. سیب الان به نظر شما کمال میرسه یا ضایع میشه؟ سیب رو عرض میکنم، رنگش رو نمیگم، شما باید رفتین سراغ رنگ. رنگش که زایل میشه، اما خود سیب کامل میشه یا زایل میشه؟ در چی کامل میشه؟ در رنگش کامل میشه، ولو داره رنگو از دست میده، ولی سیب داره کامل میشه. شما بحثو در رنگ نبرید، رنگو ما قبول داریم که داره زایل میشه، سیب زایل نمیشه. خب والمعنی الذی نذهب الیه هو بهذا الاخیر، معنایی که ما به سمتش میرویم و حرکت در مقوله رو به این معنا معنا میکنیم، این معنای اخیر و معنای چهارمه. اون سه تا معنای قبل رو قبول نداریم. فنقول شروع در بحثه، این اصلی که میخواستیم وضع کنیم همین مقدار بود که تمام شد. ما در این اصل ثابت کردیم و بیان کردیم، ثابت نه، بیان کردیم که حرکت در مقوله یعنی چی. چهار جور معنا برای این عبارت به ذهن رسید، سه تاش باطلشه باطل کردیم، یکیش حقه. حالا که این اصل روشن شد، هر جا ما حرکت رو در مقوله گفتیم معلومه چی میخوام بگیم، و وقتی وارد بحث در جوهر شدیم به راحتی حرکت در جوهر رو باطل میکنیم، چون ایشون میخواد حرکت جوهری رو منکر بشه. ان شاء الله مباحث در آینده